الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در صحیحه سوم زراره اشکال عمده در دلالتش بر استصحاب اشکال شیخ انصاری بود که فرمودند اگر صحیحه در شک در عدد رکعات نماز دال بر استصحاب باشه، مخالف است با یک حکم ضروری در فقه شیعه. به خلاصش این شد، صحیحه میگه در شک سه و چار بنا رو بر یقین بگذار، یعنی بنا رو بر عقل بگذار. روایات معتبره شیعی در شکوک میگه فبن علی الاکثر، بنا رو بر اکثر بگذار، پس میشه مخالف با حکم فقهی ضروری شیعه. لذا شیخ انصاری میفرماین ابن علی الیقین لا تخلط الیقین بالشک، یعنی در شکوک نماز عملی انجام بده که یقین به فراغ ذمه داشته باشه. در مقابل مرحوم شیخ جمع معتنا بهی از اصولیین می فرماین حدیث دال بر استصحاب است، مخالف با ضرورت فقهی هم نیست. یک بیان از مرحوم آخوند بود صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف که در جلسه قبل عرض کردیم وافیه به مقصود نیست، اشکال شیخ رو نمیتونه جواب بده. نظیر همین بیان هم با اندکی تغییر در عبارت از مرحوم ناینی است که اینم اشکال داره. حالا خلاصش اشاره میکنیم، مثل همون کلام مرحوم آخونده. مرحوم ناینی میفرمایند مفاد استصحاب در این مورد عدم اتیان رکعت رابعه است. استصحاب ارکانش تمامه، شک داره رکعت چهارم آورده یا نه، استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه میکنه. خب متعبد میشه، میگوید رکعت چهارم رو انجام ندادم. این مفاد استصحاب. از اینجا به بعد چگونه رکعت چهارم رو اتیان کنم تابع جهل شرعی است. روایات باب شکوک در نماز کیفیت اتیان رکعت چهارم رو بیان میکنه، میگه رکعت چهارم رو منفصلا بیاور، بشین سلام بده، تشهد بخون سلام بده، رکعت چهارم رو به عنوان نماز احتیاط انجام بده. پس بنابراین هم حدیث مفید استصحاب است، لا تنقض الیقین بشه، بگو رکعت چهارم نخوندن و کیفیت جعل رو سایر روایات معلوم میکنه، نماز منفصل رو هیچ مشکلی نداره. تقریبا همون کلام مرحوم آخوند نادیمون، تغییر در عبارت حالا اشارم کردیم، هم فواید رو ببینید، عجبت رو ببینید. خب اشکالش هم همون اشکال در کلام مرحوم آخونده.
یه نکته تو عبارتشون هست، خب اینه که ایشون میگه که امام طبیعتاً این رو فهمیدن، یعنی میخواستن که هم مطلب رو برسونن هم
الان میرسیم. الان در ذیل حرفای مرحوم آغازی ها اشاره میکنیم به اون نکته تقیه. هر دو منبع رو در کلمات مرحوم ناینی ببینید به دقت، بعد باز برداشتتونه بگید. ببینید تقیه کلمات مرحوم ناینی داره کجا میگه تقیه، یا آغازی ها میگه تقیه، دارو دقت بکنید در کلامیشون. هر دو منبع رو توجه بهش داریم. بیان سوم اون بیانه که خیلی توضیح داره و مطلب لطیفی هم هست، فی الجمله ما قبول داریم، توضیح میدیم اون، اینم دقت بکنید بیشتر باز استفاده میکنید. خب ببینید اشکال به کلامی ایشون هم این است که از ایشون سوال میکنید، از مرحوم ناینی، آیا در باب استصحاب آنگاه که تعبد می کنید به یقین سابق، آیا آثار یقین سابق رو بار می کنید یا حالت منتظره دارید؟ میگید در کیفیت یه جعل شرعی دیگه باید بیا، یه دلیل شرعی دیگه باید بیا، این در این مورد یا در همه موارد استصحاب اینو میگید؟ رطوبت رو فرش میبینید، شک دارید نجسه یا نه، قبلا پاک بوده، استصحاب طهارت میکنید، حالت منتظره داریم یا آثار رو بار میکنیم؟ مثل اینه که یقین دارم این فرش پاکه، یا نمیگید یه جعل شرعی بیاد کیفیت رو برای من بیان کنه که چه کار بکنم؟ اینجاست یا همه جاست؟ اگه فقط اینجاست ظاهرم به چه دلیل اینجا استصحاب میگه حالت منتظره؟ استصحاب متعبد بشه ولی حالت منتظره کیفیت. حساب ببینید بلا شبهه اگر استصحاب جاریست، یعنی شما میگویید رکعت چهارم رو متعبد میشم نیاوردم، چند مثل اینه که یقین دارم رکعت چهارم رو نیاوردم، یعنی تشهد نمیخوام، سلام نمیخواد، باید بلند شم یه رکعت دیگه بخونم، ملتزم میشی؟ ملتزم نمیشی. لذا این روایت صحیحه زراره با روایات باب شکوک نماز متنافی است، چون لسانش سکوت نیست. این کیفیت رو بیان میکنه، مفاد استصحاب بیان کیفیته، و بیان این کیفیت با روایات باب شکوک متنافیه. اونا میگه ابن علل اکثر، شما نتیجه شد فابن علل یقین، فابن علل اقل، رکعت چهارم نیاوردم، اینا با هم متنافیه، لذا تنافی برطرف نمیشه با این کلام مرحوم ناین، مثل کلام مرحوم آخونده. بیان سوم برای رفع تنافی که با تتمیم این بیان رو ما قبول داریم، ولی تتمیم لازمه، بیان مرحوم آزیا عراقی است. برای توضیح این بیان سه نکته کوتاه رو اشاره میکنه. نکته اول، مقدمه اول، از مسائل بارزی که بین شیعه و اهل سنت اختلاف، هر دو طائفم توجه بی معنا دارن، چون از مسائل علنی و پرتکرار، مسئله وضو و نماز، کیفیت وضو، کیفیت نماز، لذا میبینید روایات صادره عن تقیتن در این دو مورد زیاده، هم در نماز هم در باب وضو. یک نکته، یک مقدمه. مقدمه دوم، روایاتی داریم که در این روایات قواعد کلی به عنوان یک حکم واقعی بیان میشه، ولی در همون روایت در تطبیق قاعده بر یک مصداق تقیه انجام شده. دو تا مثال رو ببینید. مثال اول، امام صادق علیه السلام در حیره یوم الشک وارد بر منصور عباسی میشن. منصور از حضرت سوال میکنه، یا ابا عبدالله، ما تقول فی الصیام اليوم، شما امروز روزه امروز رو چی میگی؟ امام علیه السلام میفرمایند قلت ذالک للامام، بعد فرمودن ان صمت صمنا و ان افطرت افطر. اینجا یه قاعده کلی است، یه تطبیق. قاعده کلی حکم واقعی است، ذالک للامام، درست است. این حاکم یا مشک بیان میکنه، این حکم واقعیه، تطبیقش تقیه است. این صمت صمت و این افطر تا افطر، خب این روشن تقیه است. تطبیق تقیه، حکم اول اون قاعده کلی، حکم واقعی است. مثال دوم، صحیحه بزنتی از امام صادق علیه السلام، فالرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وزع عن أمتي ما أكره علي. کبرای کلی این حدیث، حدیث رفع است، رفع ما اکره علی. این کبرا درست به حکم واقعی روایات دیگه هم داره، همینه. لکن دقت کنید تطبیقش بر قسم بر عتق عبید و صدقه ما یملک و طلاق همسر، این تطبیق تقیه‌ایست. چرا؟ به خاطر اینکه عند الشیعه روایاتی داریم اصلا حلف بر طلاق، حلف بر صدقه ما یملک، حلف بر عتاق عبید باطله، چه اکراه باشه چه نباشه. این حلف ها اصلا ارزشی نداره، ولی امام از باب تقیه راوی میگه کسی مکره شده بر طلاق همسرش، قسم به طلاق همسرش، قسم به عتق عبیدش، قسم به صدقه ما یملک، امام میفرمان اثر نداره چون رفع مستوک بواله. این تطبیق تقیهیه، اصلا اینو اثر نداره ولو اکراه هم نباشه، ولی امام اینجا در تطبیق تقیه میکنه. پس نکته دوم دقت کنید، ما در روایات داریم قاعده کلی حکم واقعی است بلا تقیه، در تطبیق تقیه میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، دو حکم از احکام نماز که مذهب غالب اهل سنت است در مقدمه سوم اشاره میکنه. حکم اول، در دو رکعت اخیر در صلات رباعی شیعه قائل است مخیریم بین فاتحة الكتاب و تسبیات اربعه، و تسبیات اربعه افضل است. این نظریه شیعه. لکن مذهب غالب اهل سنت تعینه قراءت فاتحة الكتاب در رکعتین اخیرتین در نماز رباعی است. میگن متعین سوره هم. این یک حکم. حکم دوم، در شکوک نماز، در شک در رکعات، مشهور اهل سنت من قدمائشون از جمله جمع متنابعی از صحابه، مذهب مالکی شافعی، میگوین بنا رو بر عقل میگذاریم و یک رکعت متصل و به نماز اضافه میکنیم یا دو رکعت حالا نسبت به شکی که داریم، در شک بین 3 و 4 میگن بنا رو بر عقل بگذار، بگو 3 رکعت خوندم، بلند شو متصلا 1 رکعت دیگه هم بخون. دو تا روایت، یک حالا دو تا روایت رو اینجا ببینید، اینا موضوعیت داره، این لسان روایات رو ببینید در اهل سنت. روایت اول صحیح مسلم، صحیح به زعمهم، کتاب مساجد و مواضع الصلاة، عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثه او اربع فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. این لسان رواد این اهل سنت، شک رو بذاره کنار بنابر یقین بگذار. روایت دوم مسند احمد حنبل عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدر کم صلا فلیبن علی یقینه. بنابر یقین بگذاره، یعنی بنابر عقل بگذاره، روشن. روایت سوم سنن ابن ماجه کتاب اقامت الصلاة باب 132 عن رسول الله اذا شک احدكم فی صلاته فلیلغ شک ولیبن علی الیقین. لذا توجه کنید، بناء بر یقین، عدم توجه به شک و بناء بر عقل، حکم مشهور اهل سنت در عدد رکعات صلات است. خب بعد از این 3 نکته ادعای ما این است که در این صحیحه ثالثه امام علیه السلام یک قاعده کلی بیان کردن و یک تطبیق. قاعده کلی بیان حکم واقعی است و تطبیق تقییتاً صدر. لذا تطبیق که تقیه است مراد جدی امام نیست، لکن قاعده کلی که بیان استصحاب است مراد جدی امام است. این یه توضیحی داره، نکته‌ای دارن شهید صد، باید اونه ذکر بکنیم و این مقدمات رو تطبیق بدیم تا نتیجه بگیریم. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما دعوامون توی روایت میگه سر معنای لاتم بوده گرده به شکل نبود، یعنی ما قرائن در اون یه روایت میخواستیم بفهمیم که این معناش چیه دیگه. اگه ما دیدیم که اون مثال شد یک مثال تقیه که دیگه قرینه ما از دست رفت، چطور میخوام از این استثاب
کنیم؟ حالا سب کنید بذارید توضیحات فردا رو انشالله بشنوید، بعد هنوز یه ادعاسی رو تطبیق بدیم کاملا، بعد ارکان استصحاب تمامه، تطبیقش در ما نحنفی. بله تطبیق بر این، تطبیق مورد برای قاعده تقیه ایست. حالا یه توضیح میدیم، یه خوب حالا جوانه بشه کاملا اشاره میکنیم. باز اگر نکته ای بود بعد بپاسیم.